بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نطقا بالحمد لك وإغرابا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاءا لمننك توفیق نیست به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در سایه سار سخنان زیبا به دلنشین مولانا و مقتدانا سید الساجدین نشسته ایم و حظ و بهره وافر میبریم. سخن در شرح دعای بیستم صحیفه مکارم الاخلاق است. دیروز خواندیم خدمت عزیزان که اماممون فرمود اللهم اجعل، خدایا تبدیل کن و بگردان هر آنچه را که شیطان القاء میکند در وجود ما عبارت از تمنی، تزنی، حسد. توضیح این کلمات رو دادیم. بدل گردان این سه چیز منفی را، این آرزوهای خام نپخته را، این گمان زنی های باطل ذهنی را و چنین حسد ورزی های درونی و حقد هایی را، مبدل گردان به ذکر برای خودت، تذکر به تفکر در قدرت خودت پروردگارا و به تدبیر علا عدوک. این جمله کوتاه رو من اضافه کنم که گفته نشد، بدل کن در وجود من این نکات منفی رو که من بتوانم با تذکر و تفکر و تدبیر علی عدوک اندیشه و تمام وجود خودم رو، عاقبت نگری خودم رو به کار بیفکنم در مقابل عدو تو. شاید مهمترین عدوی که در اینجا وجود نازنین امام مطرح می فرمایند چه عدو الله، به تعبیر امیر المؤمنین چه عدونا، چه دشمن ما بدون تردید ابلیس است، شیطان است، که من مدبرانه مقابل شیطان بیستم، با فکر و تدبیر ترفندهای شیطان را از خودم به برکت و لطف تو دور کنم پروردگارا. به دنبال اون فرمود و ما اجرا علی لسانی، خاطر عزیزان هست، و اون چرا که شیطان بر زبان من جاری می کند. چه چیزی را؟ شش چیز را، چون توضیح دادیم سریعا اسم می برم: فحش، حجر، شتم ارز، حمله به آبروی دیگران با گفتار، شهادت باطل، به دروغ شهادت دادن، اقتیاب و غیبت مؤمن، مؤمن غائب، و سب و ناسزا گفتن به انسان حاضر، و ما اشبه ذلک به اموری مانند این. خدایا بدل گردانا این شش چیز را که شیطان بر زبان من جاری می کند به این نکاتی و شش نکتهی که الان امروز بازگو می کنیم و خدمت دوستان عزیز مطرح می شود. اما اجازه فرمایید من اینجا یه دو نکته کوتاه رو بگم که فوق‌العاده در فهم سخن امام مؤثره. نکته اول این که امام می‌فهمد آنی را که شیطان جاری می‌کند بر زبان ما، آیا شیطان بر زبان ما جاری می‌کند یا ما خود بر زبانمان جاری می‌کنیم؟ مسلم است شیطان جبر بر جاری کردن چیزی بر زبان ما ندارد. تا زمانی که بنده اراده نکنم لب رو باز نمی کنم به ناسزاگویی یا سخن نارواگویی. پس مسلم در اینجا نکته ظریفی وجود دارد و این یه بحث عقلی بسیار زیبا و ظریف و در این حال ادیبانه است. عزیزان، گاه آمر امر می کند، کسی مجری کار است، دیگری اما این فعل رو در عین این که فلان کس اجرا می کند به که نسبت می دهند؟ به آمر نسبت می دهند، به اون کسی که پیشنهاد رو داده است و امر رو کرده است. در اصطلاحات ادبی می گفتن فتح الامیر البلده، اینو در تاریخ می خوانید، می گید مثلا سلطان محمد فاتح قسطنطنیه رو فتح کرد. خب جناب سلطان محمد در سپاه خودش و در کاخ خودش و در بارگاه خودش بوده است، ایشان که قسطنطنیه رو فتح نکرده، ایشان که اسلحه نینداخته، تیری نینداخته است، اسلحه نکشیده است. سربازان او چنین کردند که مجریان فرمان سلطان بودند. آه میگید سلطان این فتح رو انجام داد، فلان کس این کار رو انجام داد، یعنی عملی رو که کسی انجام میدهد به آمر و پیشنهاد دهنده اون نسبت میدهند. اینو میگن مجاز، مجاز در اسناد و کاملا متداول. حالا الشیطانو یعمرو بالفحشاء والمنکر، شیطان امر به فحشا و منکر می کند، یعنی پیشنهاد فحش و حجر و شتم و غیبت و سب و مانند این را به ما می دهد. آنی که پیشنهاد شیطان رو می گیرد و اجرا می کند کیست؟ نفس ما. به همین خاطر وجود و مبارک امام این مقولات رو اجراء اون رو به شیطان نسبت میدهند. توجه دارید، چون امر آن با شیطان است اجراء رو هم به شیطان نسبت میدهد وجود و مبارک امام. این نکته ظریف که در اینجا گفته شد. نکته دوم که اجازه بدید این رو هم بگم و بعد این شش نکته رو مطرح کنیم. عزیزان من، گویا جان و روح ما این چنین است، کما این که از این آیه شریفه که همه تون حفظید الهام میگیریم ما که ان الحسنات یذهبن السیئات. در وجود انسان این چنین است، هنگامی که حسنه می آید امواج حسنات سیئات رو میبرد و صفحه دل رو از سیئه خالی میکند. عکس اون، هنگامی که سیئه می آید، موج توفنده سیئه به زشتی ها میاد تو وجود ما، نورانیت سیئات رو از بین می برد و دور می کند. هنگامی که انسانی افکار شایسته و نورانی و پسندیده در ذهن او می آید، خیالات باطل، تفکرات ظلمانی میره از خانه دل بیرون، دل جلا می پذیرد، جان صفا می پذیرد، یه نورانیتی در اندیشه و وجود انسان دیده میشه. اما وقتی یه انسانی اباطیل، افکار ظلمانی، وساوس القاء به وجودش میشه، میاد در جان رخ نمی کند، نتیجه میشود فکرهای پسندیده و حالات خوش عارفانه از وجود انسان رخت بر میبندد. و به تعبیر ساده تر و ادیبانه قصه همان است که می دانید که خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیف چو بیرون رود فرشته در آید. این حال روز جان ماست عزیزان، در ملک وجود آدمیان یا والی و ولی خداست یا والی و ولی شیطان، ولایت این دو با هم جمع نمی شود. یا الله ولی الذین آمنوا یا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یا این مملکت رو به تصرف خدا دادید یا به تصرف شیطان دادیم، سوم نداره، یا این است یا آن است. امام به زیبایی می فرماید خدایا این شش نکته امور فرموده شیطان است، جان انسان رو به تصرف شیطان میده، آدمی رو زیر ولایت شیطان میبرد. پروردگارا لطف کن، عنایت کن، مرحمتت رو شامل حال من کن تا من بتوانم صفحه جان و ضمیر رو از این پلیدی ها و پلشتی های شیطانی به کمک و عنایت تو خالی کنم و جای اونها رو با چه پر کنم. دقت فرمودید عزیزان من، لب و زبان و دهان و اندیشه ای که به نورانیت توحید منور می شود، اون ذهنی که در آن حمد و ثنا و الهی خانه می کند، زبانی که به معرفت الله گشوده می شود مداومن، این زبان هرگز به فحش و حجر و شتم و غیبت باز نخواهد شد. وجود نازنین امام چنین چیزی رو طلب می کند. می فهمد پروردگارا این شش چیز بدل شود این گونه. به چی بدل بشه برای من؟ یک، نطقن بالحمد لک. به جای اون که چنین مطالبی بر زبان من جاری شود، مدد کن مرا که زبان من گویای به حمد برای تو باشد. نطقن بالحمد لک، نطق کنم به حمد تو. کلمه حمد میدانیم عزیزان که توصیف بر جمیل اختیاری است، یعنی یه فعل شایسته این که به اختیار فاعل اون انجام می شود. هنگامی که لب به اصطلاح ستایش اون باز می کنیم، نام این حمد است. پس حمد همیشه در قبال چیست؟ زیبایی ها، شکوه، عظمت. به همین خاطر شما همیشه میگویید الحمدلله رب العالمین، چون تمام زیبایی هایی که در وجود دست میدهد و دیده میشود، فاعل و صانعی در حقیقت مبدع اولیه اون جز ذات باری تعالی نداره. شما استحضار دارید کلمه الحمدلله جامع ترین کلمه در بیان توحید افعالی خداست، جامع ترین کلمه در توحید افعالی است. یعنی وقتی میگید الحمدلله، یعنی یا واهب العقل لک المحامد الی جنابک انتهى المقاصد، یعنی ای خدای وجود، ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. یعنی میدونیم هیچ زیبایی و فعل شایسته ای از خاک تا افلاک، از ازل تا ابد سر نمی زند مگر آن که منتسب به حضرت باری تعالی است، مگر آن که ریشه اون از ذات سبحانی است. به ظاهر از کماندار بیند اهل خرد، به ظاهر این کمان رو کماندار زه کرده و داره میزنه، اما پشت این بازو و این کمان کیست؟ ما رمیته از رمیته ولکن الله حرما، تو نزدی پیامبر، خدا زد. یعنی الحمدلله. کدام فعل رو میتونید بگید؟ کدام صنع زیبا رو در وجود میتوانید بگویید که در حقیقت شما چی نگید؟ الحمدلله پایان نباشد. و وقتی میگید الحمدلله، تمام محامد رو یک جا اسناد به حق میدهید که جز این نیست. بنابراین چقدر زیبا و جامع حضرت اول چه نکته ای رو مطرح فرمودن؟ حمد رو مطرح فرمودن. پروردگار رو بر زبان من جاری شود، نطقن بالحمد لک، زبان من به حمد تو گویا شود و گشاده گردد. دوم، و اقراقن فثناء علیک، و خدایا کمکم کن که این زبان من گویا شود به اقراق در ثناء بر تو. من همینجا میگم فاش میگویم و از گفته خود دل شادم. ورق بزنید تمام صفحات متفکرین تاریخ رو، از پیروان نوح بگیرید تا امروز الی یومنا هذا، واقعا باید شهادت داد چنین ترکیب و جمله‌ای، چنین عبارتی رو که الان دارم عرض میکنم خدمتون، از هیچ موحدی سر نزده است و کسی یارستن چنین سخن گفتنی جز فرزند اون مرمل و به دماغ نداشت. عزیزان، جز فرزند اون کشته وادی عشق وجود نازنین مولانا سید و ساجدین، اقراقن فثناء علیک. الله اکبر. اجازه فرمایید عرض کنم، کلمه ثنا یعنی توصیف به محامد، ات توصیف و بالمحامد. اگر کسی رو شما شروع میکنید وصف میکنید خوبی ها و زیبایی های اون رو، این میشه ثنا، این میشه ثنا. ثناگو یعنی آن کسی که زیبایی ها و مدح صاحبان مدح رو بازگو می کند. درست؟ به همین خاطر در مورد حضرت باری تعالی می گوییم که معصوم می گوید لا احصی ثناءً علیک. این معصوم داره میگه. پیامبر می گوید من نمی توانم ثنا کنم خدایا تو را، چون من محامد و وصف های تو رو بلد نیستم. انتک ما اثنیت علی نفسک. فقط این جمله رو میتونم بگم، خدایا تو همانی که خود را توصیف میکنی، من وصف تو رو از خودت فرا میگیرم نه از جای دیگر. کی میخواد تو رو من معرفی کنه جز حضرت خودت؟ یا من دل علی ذاته به ذاته، ای خدا این که ذات تو به ذات تو دلالت میکند، ای خدا این که تو خود را معرفی میکنی، و الا من کجا میتوانم تو را بشناسم و بدانم. پس ثنا ذکر توصیفات پسندیده و محامد حضرت باری تعالی، درست؟ حالا و اقراقن، اقراق یعنی چه؟ یعنی زیاده گویی، اینو که میدونیم دیگه، یعنی مبالغه کردن. در شعر ما یه صنعتی داریم به نام صنعت اقراق، یعنی این که شاعر یک رو صد میکنه، صد رو هزار میکنه، و الا شعر نمیشه، و الا میشه آنچه در جوی میرود آب است، زیر ابروان چشم است، و این که شعر نیست. این که انسان یه چیز عادی رو بردارد بگوید که من لیوانی در اینجا دیدم، اینو به شعر بگه، این که شعر نمیشه، این میشه کلام موزون، نشعر. شعر اونه که درش چی باشه؟ اقراق باشه. یعنی یک مرتبه شاعر بگوید که دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، گفتم به به چه صورت ماهیست، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. این میشه شعر، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. تو کی خوب؟ یعنی چه؟ این چیزی نیست جز اقراق، مبالغه. مبالغه اقراق در بیرون ممکنه دروغ باشه، اما در شعر چیه؟ چاشنی شعره، زیبایی شعره. خب این اسب رو تاخته از جناب رستم و این قبار میدان رو از زمین برداشته است. یک مرتبه بزرگ مرد حماسه ایران زمین میگوید ز سم ستوران در این پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. دقت فرمودید؟ ز سم ستوران در این پهن دشت، یعنی اون چنان قباری از پی این اسبا برخاست که یک قطعه از هفت بخش زمین برداشته شد و اضافه شد به هفت بخش آسمان، این شد 6 تا، اون شد 8 تا. این که میگن بین 6 و 8 موندیم همینه، این شد 6 تا، اون شد چند تا؟ اون شد 8. خب این یعنی چی؟ یعنی اقراق. توجه فرمودید؟ حالا وجود نازنین امام سجاد میفرماید که پروردگار را بدل کن اون نکاتی رو که گفتم در زبان من به این که من اقراق در ثناء تو داشته باشم. خب هر کجا که بگویید اقراق، اقراق است، جز در حیطه و حوزه حضرت باری تعالی. چرا؟ چون اقراق یعنی از حد فراتر رفتن. آیا در توصیف خداوند حدی وجود دارد؟ خیر. کدام صفت خداوند محدود است؟ قدرتش، علمش، جمالش، عظمتش، مغفرتش؟ خیر، تمام صفات الهی پیش صفت داره و اونم وسعته. شما در ماه رمضان میگید یا واسع المغفره اغفر لی دم افطار. شما در تمام صفات الهی واسع العلم، واسع المغفره، واسع الحکمه، واسع القدره، تمام صفات الهی وسعت دارد. و رحمتی وسعت کل شیء، این رحمت خداست، تمام صفات خداست که وسعت دارد. صفات الهی بی انتها، ذهن ما چی؟ محدود. حالا این ذهن محدود میخواد برد توی صفات بی پهنای الهی، هرچه بالا برود، هرچه بالا برود، هرچه مبالغه کند و اقراق کند، باز هم به یه هزارم از صفات الهی نرسیده. اگر معمولی پیش بریم که هیچ، اگر اقراق کنیم شاید یه حدی در صفات خداوند برداریم و یه گامهایی نزدیک بشیم. این زیبایی سخن امام است که مطرح میکند. و پروردگار را بر زبان من جاری کن اقراق در ثناء بر خودت. سوم و ذهابن فی تمجیدک، و خدایا بر زبان من جاری کن ذهاب در تمجیدت را. کلمه ذهاب ابتداعاً به معنای رفتن است، اما در معنای دوم به معنای فرو رفتن است، نرفتن. وقتی میگن این کسی در یه چیزی فرو رفته، ذهب فی، دیگه اون فرو رفتن کامل در یه چیزی رو. و ذهابن فی تمجیدک، کلمه تمجید از ماده مجد میاد، وقتی شکم اشتر برجسته میشه، این علوفه های اول بهار رو میخورد، اینها هم یه خاصیت خاصی دارن، میگن مجدت الابل، اون برجستگی، بزرگی، رفعت. بعد به همین خاطر مجد یعنی الشرف الواسع، شرافت بسیار بزرگ و چشمگیر و عظیم. به همین خاطر میگید قرآن مجید، قاف و القرآن و ذکر، صاد در قرآن و ذکر، قاف و القرآن المجید. کلمه مجید میشه صفت قرآن به دلیل مجد و رفعت و شرافت بزرگان. حالا و ذهابن فی تمجیدک، خدایا به من توفیق بده که فرو برم با گفتار وجود خیش در تمجید تو، در رفعت، در شرافت و در بلندای جلال و جمال تو. و شکرن لنعمتک، چهارمین چیزی که حضرت به جای اون شش چیز طلب می کنن، در قبال اونها طلب می کنن، و خدایا این توفیق رو عنایت کن که بر زبان من و در وجود من جاری شود شکر برای نعمتهای تو. خب همیشه گفتیم خدمت دوستان در جای خودش، شکر دارای سه مرحله است. ابتداعا معرفت قلبی است، شناخت نعمت در قلب، دوم بر زبان جاری کردن، سوم در مسیر نعمت نعمت را به کار بستن. حضرت میفهمن توفیق بده که من شکر نعمتهای تو بکنم. خب بالاخره این مهم که انسان نعمت رو از نعمت بشناسد عزیزان و معترف به آن باشد. این که واقعا بدون چه چیزی اساسا، نمیخوام دیگه وقت اینجا بیش از این بگذرد، اینو در تفسیر گفتیم، در موارد دیگه هم اشاره کردیم، نعمت نون عین میم نعمه. وقتی از یک کسی یه چیزی میخواید، بعد جوابی که به شما موافق و مطابق میل شما در کلام عرب میدهد، اگر بخواد شما رو رد کنه که لا میگوید، اما اگر بخواد مطابق میل شما و موافق با شما جواب بده چی میگه؟ میگه نعم. نون عین میم یعنی چی؟ یعنی موافقت، ملایمت، همراهی. به حیواناتی که در زندگی انسان همراهند و موافق با انسانن چی میگن؟ انعام. انعام، چهار پایان اهلی، میگید انعام به اینها. توجه فرمودید؟ نعمت یعنی چیزی که خدا آن را موافق و مطابق و همراه با وجود ما و نیاز ما قرار داده است. اینو باید شناخت، چی موافق و ملائم با طبع انسان است، با جسم انسان و با روح انسان. آیا فلان چیزی که میخورند و تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند، آیا آنچه که زائل کننده عقل است نعمت است، موافق با جسم و روح انسان از فلان مخدر، فلان مسکر، آیا اینها نعمتند یا اینها نقمته، یعنی ناسازگار با وجود انسان؟ بشناسیم آنچه سازگار با وجود است، آگاه و عارف به آن، بر زبان جاری می کنیم و در عمل هم به کار می بندیم. شکرن لنعمتک. به دنبال این چقدر زیبا بعد از این شکر نعمت، حضرت به عنوان پنجمین چیز می فهمن و اعترافن به احسانک، و خدایا این توفیق رو من بده و بدل کن در قبال اون نکات منفی. پنجمین نکته اعتراف به احسان خودت رو، که من به احسانی که به من تو میکنی و کرده ای اعتراف داشته باشم. این نکته نکته عجیب روحی و روانی است عزیزان. متاسفانه میبینیم به دلیل پدیده کبری که در وجود ما انسان هاست، گاه سر انسان در قبال ولی نعمت به زیر نمی آید. این رو در رفتارهای بشری اول عرض کنم تا بالاتر آن، یعنی گاه میبینید واقعا یک کسی لطف احسان به ما دارد، اما در درون دل این کسی که نعمت رو دریافت کرده بی تفاوتوار چی میگه؟ میگه وظیفه این پدر و مادره میخواستن بچه نداشته باشن. کی گفت بچه بیارید؟ وظیفتونه دارید انجام میدید، تاجی به سر من نزدید. یعنی آشکارا فاش احسان اینها رو چه میکند؟ انکار میکنن، انکار میکنن. یه معلمی که کانونی از آتش است، همه کار و سوزش و سازش است، وجودش رو وقف متعلمین خودش میکنن. بعد این آقا متعلم میگه خب وظیفش انجام داده، خب کارش انجام داده. ببینید این چیه دقیقا؟ این ندای کبر در وجود انسان است که نمیخواهد دست برتری رو بر خودش بپذیره، نمیخواد کسی رو به عنوان صاحب نعمت بر خودش قبول کنه. این برمیخیزد از کبر درونی ما انسان ها، ما خسران ها، و این بسیار تهدید بزرگی است. لذا به همین خاطر در شریعت به ما میگویند من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اگر که شکر نعمت مردم نکردید، شکر نعمت خدا نکردید. بنده ای که نشستم اینجا به این عرض به خدمتون، حال و هوا دارم خدمت دوستان عزیز بر خوان گسترده صحیفه سخن میگویم، چقدر این گردن من رهینه لطف و احسان جماعت بسیاری است. از اون بزرگ سفر کرده ما که خداوند در واه طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، استادان، معلمان، والدین جمع آزد و پدر بزرگوار مرا غریق دریای انوار رحمت خیش گرداند، از اون پیر مرد سفر کرده، از اون مادر پیل دست چروکیده که خاک پای او هستم، و از اساتیدی که تمام طول عمر برای من خون دل خوردند، از اون رفتگر زحمتکش محله ما از کودکی، از اون بقال سر کوچه ما، از اون پلیس توانمند انتظامی، از اونها که از آب و خاک و مرزهای این مملکت تا امروز در طول عمر من دفاع کردن، و و و هزاران کس رو باید بنشینم بگم که تمام اینها بر گردن محمد علی انصاری حق دارن که توانسته است برد مدرسه شو بخوند، دانشگاه شو بخوند، معلمی بشه، استادی بشه، که بشه که بشه. تمام اینها به گردن من حق دارن. مگر من میتونم از احسان اینها سرمو بتابانم؟ مگه میتونم؟ وا خسرانا اگر عزیزان جز این فکر کنیم. و به شما بگم این واژه رو گاهی توضیح دادم، یک کلمه ای تو قرآن داریم خیلی زشته، خیلی زشته این واژه، جبار. جبار، میدونید جبار در مورد انسان ها یعنی کی؟ یه معنای اصلیش من لا یرا لعهدن علیه حقا، کسی که برای هیچ کس نسبت به خودش حقی قائل نیست. میگه کی برای من کاری کرده است؟ این میشه چی؟ جبار. توجه دارید؟ وجود نازنین امام انگشت حساسیت رو به جای خاصی میگذارن. گاه ممکنه این جباریت در قبال علیاذ بالله حضرت پروردگار باشه، یعنی گاه ممکنه انسان در قبال خداوند این جباریت و تکبر میگیردش و حاضر نیست اعتراف به الطاف الهی بکند، به لطف خداوند، به احسان خداوند به خودش. امام میفهمه خدایا نکند که من چنین عارضه پلشتی در وجودم بیاید متکبرانه و جبارانه. و اعترافن به احسانک، خدایا زبان من رو به جای اون نکات ناپسند گویا کن به اعتراف به احسان به خودت، که یه لحظه فکر کنم تو وجود خودم بگم من خسی بودم و عشق تو مرا بالا برد، ذره ای بودم و مهرت سوی دریاها برد، خدا چه کردی با من؟ اجازه فرمایید عرض کنم، بالاخره همه تون دلداده این دعایید، میدونم همه تون منتظرید که عرفه بیاد، یه کنجی رو پیدا کنید، جمعی رو پیدا کنید. اگر توفیق حضور در عرفات ندارید، اگر زائر وجود نازنین سید و شهدا نیستید، آرزویی داری که وقتی باشه باز کنید این زیبا عرفه رو بخونید، این حماسه سلوک عارفانه رو بخونید. میدانید حداقل میشه گفت یک سوم دعای زیبای عرفه سید و شهدا اعتراف نامه به احسان الهی است. یعنی امام حسین تو یک سوم این دعا هی میگه انت انت انت، خدای تو اینطور کردی، خدای تو اینطور کردی، خدای تو اینطور کردی. یعنی چیکار میکنن سید و شهدا؟ اعتراف میکنند به تمام احسان الهی از اون انعقاد نطفه اولیه تا پایان. چقدر زیبا و جالب. اینا رو بعد شما میخونید، آره انشاءالله که به مضامین و معانیش هم توجه دارید. این چه کرده است فرزند فاطمه؟ آسمان و زمین رو به هم دوخته است. و اعترافاً به احسانک، ششم نقطه پایانی این قسمت، و احسان لمننک، و خدایا بر زبان من جاری کن احساء منن تو را. کلمه منن جمع منه، منت نه اون معنای عرفی که منت کشی نکن، نه اون نیست، کلمه منه ای انعمه، منه ای انعمه، نعمت یعنی منت یعنی نعمت. لقد من الله علی المؤمنین، خدا نعمت بخشید به مؤمنان که در میان ایشان با اثر رسولا من انفسهم، پیامبری چون محمد مصطفی را. بزرگترین نعمت، نعمت رسالت. این نعمت از اسامی حضرت باری تعالی، یا حنان و یا منان. منان یعنی کثیر النعمه، نه که این که منت اون معنای عرفی که منت گذاری میگیم، اون چیز دیگه ایست، بحث دیگه ای داره. خب اینجا فرمود و احسا ان لمننک. احسا یعنی چی؟ یعنی آمارگیری، یعنی سرشماری، آمار و سرشماری، یعنی سرشماری. خدایا به جای اون نکات بر زبان من احسا منن و نعمتهای خودت رو جاری کن. این خیلی نکته عجیبیست عزیزان در رشد انسان. به این زبان عرض میکنم، اگر من ندونم که در انبار چه دارم، چطور میخوام تجارت کنم؟ اگر من از سرمایه های خودم اطلاع نداشته باشم، ندونم چی دارم، موجودی من چیه، من چگونه میخوام گام های بعدی رو بردارم، رشد کنم، به موفقیت و کمالی برسم. اولین شرط موفقیت انسان اینه که داشته ها موجودی خودش رو بداند، درستم بدونه، دقیق بدونه. بعد به سبب این موجودی و داشته های شناخته شده حرکت میکند به سوی آنچه که ندارد، تا اونها رو هم به دست بیارد. از داشته ها کمک میگیرد برای رسیدن به نداشته ها. اما اگه انسان ندونه چی داره، همیشه احساس کنه توهی دست هست، اون انسان که همیشه ضمیر خورده و ذلیله. و احسا ان لبننک، خدایا این توفیق رو من بده به جای اون نکات من بدونم چی دارم و با من چه کردی و چه نعمتهایی در اختیار منه. من چه هوشی دارم، من چه استعدادی دارم، من چه جسمی دارم، چه روحی دارم، چه جانی دارم. اتزعم انک جرم صغیر و فیکم تول عالم اکبر. به تعبیر امیرالمومنین بدونم تمام این وجود و آفرینش رو خدا خلاصه کرده توی جان من قرار داده و وجود من بزرگتر از خیلی از وجود هاست تو این آفرینش. چه سرمایی داریم؟ جان من نهفته است و در این وجود من نهفته است و سرمایه های دیگر من. اینا رو بتونم احسانش کنم. یه وقتی کسی اومد خدمت وجود اون بارک حضرت هادی بود، ظاهرن از جواد الهمی از دادی، از یاران و اصحاب خیلی اوضاع بهش سخت گرفته بود و فشارهای زیادی، و اومد خدمت حضرت که دیگه گفت میرم دیگه، دست از دهان برمیدارم و تمام شکایت رو بازگو میکنم. همتی که نشسته بود خواست لب باز کنه بگه آقا این دنیا، این اوضاع ما، این زندگی ما، موندیم برای نون شبمون. خیلی مثلا حضرت نگاه کردن فهمودن که فلانی ما را چقدر دوست میداری، همینطور مثل خیلی از شما. عشق از گوشه چشمش جاری شد، گفت آقا نمیتونم بگم به چه میزان و مقدار، بگم به میزان خودم، جانم، جسمم کم گفتم، بگم به میزان آسمان و زمین کم گفتم، چون من که نمیتونم محبوبم رو با اینها مقایسه کنم که بگم اینقدر دوستتون دارم، اینقدر به شما خاندان علاقه مندم. میتونم بگم تمام وجود منید، فراتر از وجود منید. حضرت فرمودن یعنی این سرمایه محبتی ما به نظر تو برابر با آسمان و زمینه؟ گفت بله آقا. حضرت چی نگفتن، سرشو پایین انداخت، فهمید امام چگونه بهش مطلب رو رساند. گفت آقا ببخشید، متوجه شدم حالا سرمایه ای دارم که نسبت به اون چه ندارم قابل مقایسه نیست. چطور پس من میخوام بگم دستم خالیست وقتی چنین سرمایه دارم من و چنین مایه‌ای در وجود من نهفته است؟ وقتی انسان واقعا میدونه چه داره، احسان لمننه، پا پس امام فرمودن خدایا اون 6 نکته ای رو که گفتیم بدل کن بر زبان من به این 6 نکته ای که خواندیم. اللهم صل علی محمد و آله. ولا اظلمن و انت مطیق للدفع عنی، ولا اظلمن و انت القادر على القبض مني، ولا اذلن و قد امکنت که هدایتی، ولا افتقرن و من عندك وسعی، ولا اتقین و من عندك وجدی. خب بند دیگه ای رو حضرت شروع میکنن، مثل همیشه درود و تحیت بر پیامبر و آل او. بعد خیلی زیباست این قسمت هم عزیز، چی به هر قسمت رو که شروع میکنیم از بخش قبلی زیباتر، جالبتر، دلنشینتر. پروردگارا ولا اظلمن، خدایا نکند که به من ظلم شود. و انت مطیق للدفع عنی، و تو مطیقی برای دفع ظلم از من. ولا اظلمن نه، و نکند که من ظلم کنم. و انت القادر على القبض مني، و تو توانمندی که بگیری از من قدرت و توان من رو اگر من بخوام ظلم کنم. همین قسم اول شو اول بگم. خب استعذار دارید عزیزان از موضوعات قبیحی که قبحش قابل شستن نیست در قرآن به اسلام. ظلم است که نتواش خست از زنگی سیاهی، سیاهی ظلم رو به هیچ چی نمیشه شست در اسلام. به همین خاطر هر چیزی را که خدا در قرآن میخواهد به زشتی بگوید میگه چیه؟ میگه ظلمه. فسق در قرآن ظلمه، دروغ در قرآن ظلمه، برید بالاتر، شرک در قرآن ظلمه، نشرک لظلم عظیم. هر چی رو که خدا تو قرآن میخواد بگه بده میگه ظلم. اصلا از ظلم و ظلمه، ظلم ظلمت هاست و تاریکی هاست. توجه دارید؟ به همین خاطر بزرگان اعتزالیون در میان فرق اهل سنت و شیعه، یعنی عدلیه روی هم، اعتزالیون و امامیه و شیعه که قاعده به حسن و قبح عقلی هستن، میگن هر چیزی رو که خدا امر به اون کرده چون حسن عقلی داره، هر چیزی رو که خدا نهی از اون کرده چون قبح عقلی داره که خداوند نهی میکنن. سرآمد این حسن و قبح رو عدل و ظلم مطرح میکنن، میگن نمونه عالی اون چیزهایی که عقلا قوی گذشته ظلمه، و نمونه عالی اون چه که عقلا شایسته و حسن است عدله. و همین خاطر وجود و مبارک امام رو این نکته اول اشاره میکنن تو این فقره، میفهمن خدایا. اما این رو نگم بعد فرمایش حضرت، این نکته هم خاطر مبارکتون باشه. در اسلام مظلوم بودن و ظالم بودن فرقی ندارد. اما کدوم مظلوم بودن؟ تظلم، ظلم پذیری، اینی که انسان حاضر باشه ظلم بهش بشه، بپذیرد ظلم ظالم را، یا آن که به دیگری ظلم کند، تفاوتی نمی کند. هر دو دروی یه سکه است، هر دو ناپسند و زشت و ناروا. شأن مؤمن نیست که ظلم بپذیرد. الا و ان الدی ابن الدی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله، هیهات من نزله، هیهات من نزله. این بانگ و خروش فرزند فاطمه است که داره مرامنامه خودش رو برای همیشه تثبیت در دل زمان می کند و تا امروز به گوش پیروان او و بشریت می رسد. ضرب آهنگ سخن حسین بن علی. امام می فهمن پروردگارا ولا اظلمن نه، خدایا نکنه من مظلوم باشم. و انت و تو مطیق، مطیق از ماده طاقت میاد، یا طاقت مهمان نداشت خانه به مهمان گذاشت، طاقت یعنی قدرت و تمام. و خدایا تو توان داری که ظلم رو از من دفع کنی. خب این شیوه دعا هم شیوه ایست اصلا، خدا نکنه من مظلوم بشم، مالی که تو میتونی ظلم رو از من دفع کنی. حالا دفع ظلم از انسان نه این است که انسان دست بسته اسیر ظلم میشه بعد خدا این بند دست من رو باز کن، طبیعی است. در نوع این دعاها میدونیم سهمها تقسیم شده است، سهم خداوند و سهم انسان هر کدام در جای خودش قرار گرفته است. خدایا به من کمک کن که من مورد ظلم واقع نشم، خودم توانم رو بکنم در قبال ظالم، و تو هم یاریم کن. و کان حقا علینا نصر المؤمنین. عجیبا، خداوند میفرماید بر ما نصرت مؤمنین واجبه. کسی نمیتونه به خدا چیزی رو واجب کنه، اما خداوند فرماید بر من خدا نصرت اهل ایمان واجب و لازم است. خب پس بنابراین پروردگار رو نگذار من مظلوم باشم، ظلم از من دفع کن. اینی که شما تو دعاهاتون میگید ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدای نکنه ظالمان بر ما مسلط باشن و گردشون رو بر ما گام خودشون رو بر گرده ما قرار بدن. ولا از من نه، و خدایا نقطه مقابلش اون طرف، و نکنه که من ظالم باشم، نکنه از من ظلمی سر بزنم. حالا این ظلم من ممکنه به کی باشه؟ به زنم باشه، به فرزندم باشه، به شاگردم باشه، به کارگرم باشه، به کارفرمای من باشه، به پدر و مادرم باشه، به همسایه من باشه. تا بیاید مراتب ظلم، گمان نکنید وقتی ظلم میگیم یاد چنگیز ها، نرون ها، صدام ها و ظالمان تا، نه، ظلم و لغاربه اشد، ظلم به خیش و قوم، زن و بچه شدیدتر از ظلم به مملکتیه. ظلم و لغاربه اشد، خیلی سنگین تره. توجه فرمودید؟ او لحظات پایانی تو آغوشش گرفته است، فرزند عزیزش رو در حال جان دادن است، همین بزرگوار امام باقر رو میگه بابا ایاک و ظلم لمن لا یجد و ناصرن الا الله. بابا یک توصیه آخر عمری بهت دارم، با اون که ظلم نکن به کسی که یاری جز خدا نداره. حالا این ممکنه فرزند کوچک تو باشه که هر بلایی سرش بیاری چی میخواد بگه؟ ممکنه این زن تو درون این خانه باشه، ممکنه شوهر تو باشه، چیکار کنه؟ به کی شکایت کنه؟ به کجا پناه ببرد؟ تمام این شعور ذهنمون نره سراغ ظلم اونچنانی. پروردگارا من کمک کن، ولا از لمن نبه انت القادر علی القبض منی. و بعد چقدر زیبا میگن تو میتونی قبض کنی من رو، یعنی خدا میتونی تو نیرو و توان من رو بگیری. خیلی از ما شاید اینو الان من دارم میگم، اما شهامتش رو نداریم ها اینو صادقانه بگیم. امام سجاد حتی این رو داره میگه، بذاری درس کنم، که خدا یا اگر دیدی من دارم ظلم میکنم جانم بستان، جانم بستان که ظلم از من سر نزنه. مصیبت آری، معصیت خیر، من بلا میکشم اما معصیت رو تحمل نمی کنم. خیلی حرف بالایی است، خیلی سطح بالاست. و به دنبال آن فرمود ولا ازلن نبغد امکنت که هدایتی. به خدایا نگذار من به زلالت برم، به حالی که میتانی تو مکنت داری، توان داری منو هدایت کنی. ببینید عزیزان، خدا همه انسانها را هدایت کرده است، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر. اما این کدوم هدایته؟ هدایت اوله، هدایت عام. اما با هدایت عام کارمون درست نمیشه، ما نیاز به هدایت چی داریم؟ خاص. با هدایت اول کارمون درست نمیشه، نیاز به هدایت دوم و سوم و چهارم و صدم داریم. این هدایت بعدی به سادگی نمیاد، این هدایت بعدیه که کار انسان رو درست میکنه. این همان است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونا که میان تو مسیر ما کار میکنن، ما هدایتشون میکنیم، هدایتشون میکنیم. یعنی روز به روز میبینی پرده ها از چشمت برداشته تر میشه، جز حق بر زبانت جاری نمیشه، دستت جز خیر عمل نمیکنه، قدمت جز به خیر برداشته نمیشه. میشه سرچشمه هدایت الهی، میشه وحدنی لمختلف فیه من الحق انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدایا توی که هدایت میکنی، توی که خدایا دستگیری میکنی تو ظلمات زندگی، تو شرایط مختلف. اگه من یک قدم برداشتم، تو صد قدم به هدایت من برمیداری. امام اینو میخواد. ولا از لنده وقت امکنت که هدایتی. سوم، ولا افتقرن من عندک و من عندک وسعی. بگم این قسمت رو تمام کنم. و خدایا ولا افتقرن و من اندک وسعی. بالاخره بخواهیم یا نخواهیم عزیزان، در نظر جامعه این روشن باشه در ذهن بارکزه، فقر و غنا در پیشگاه خداوند پشیزی با هم تفاوت نمی کنه. یعنی انسان فقیر و انسان غنی در نزد خداوند هیچ تفاوت جایگاه ندارن به لحاظ فقر و غناشون، اگر تفاوت دارن به لحاظ تقواشونه، به لحاظ معرفتشونه. و الا فقیر مؤمن و غنی مؤمن در نزد خداوند یکسانه، هیچ تفاوتی از شخصیتی اینها نداره. اما در نزد جامعه چی؟ این که دیگه گفتن نداره. ببینید، الفقر و فلوطن قربتون و الغنا فلقربت وطنون. فقیر تو شهر و دیار خودش غریبه، اما غنی تو قربت شهر و دیارش. همین یه جمله حکیمانه کافیست در تفاوت این دو با هم. این نگاه انسان هاست متاسفانه. تو ذهن انسان ها این خطای تاریخی وجود داره، از گذشته تا امروز هم بخوایم بگیم نگیم وجود داره، کاملا در تمام دنیا وجود، طبقه بندی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اینها هست. خود این فقر یه چیزیست عزیزم. من اینجا مبنا رو بر این میگیرم که مراد امام فقر اقتصادی و مالیه با توجه به قرائن. ولا افتقرن، خدا کمکم کن که فقر سراغ من نیاید. و من اندکه وسعی، و وسع من نزد توست، من تو رو میدونم که میتوانی گشایش در کار من ایجاد کنی. با آخرین جمله، ولا اتقین و من اندکه وجدی. اجازه بدید من این رو یک کمی از سطح معمول یه مقداری پتیله رو بالاتر ببریم تو این قسم از کلام، اما کوتاه. ولا اتقین، و خدایا یه کاری کن که من طغیان نکنم. و من اندک وجدی، و حالی که از در نزد توست و از نزد توست، وجد، وجد من، وجد به معنای جده یعنی مال، سرمایه، دارایی. حالا ببینید، برای که زود تو ذهنتون بیاد آیه شریفه کمک میکنن. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. آقا چه بگیم از ضعف این نفس این انسان ها؟ این انسان با تمام این محدودیت ها وقتی که غنا میبیند طغیان میکند، وقتی یه مقداری قدرتش میاد بالا، ثروتش میاد بالا، علمش میاد بالا، از حدود میگذرد، از حد بندگی و از حد و اندازه خودش. عزیزان، رحم الله امرا عرف قدره ولم يتعد توره. بمدن خدا رحمت کنه انسانی که حد خودشو بشناسه و پاشو از حد خودش اون طرفتر نگذاره. گذاشتن از حد اون طرفتر میشه طغیان، یا در قبال خدا یا در قبال خلق. حالا حضرت این جمله رو میگه، اول فقر رو گفت، حالا اینجا صحبت چیه؟ غنایه. خدایا ممکنه من غنی بشم، اما آفتی که در غنا وجود داره طغیان عزیزان، طغیانه. یعنی تا که انسان به یه موقعیتی میرسد، الا اعوذ بالله، خودش رو در قبال خداوند مستقنی میبینه، استقنا حس میکنه. دروغترین واژه ممکن در وجود انسان استقناست. تمام وجود ما یا ایها الناس انتم الفقراء، تمام وجود ما فقر است به خداوند، نیاز به خداوند است. اگر یه مرتبه انسان احساس استقنا کرد، تمامه میشه فرعون، میشه انا ربکم الاعلا. ولا اتقین، خدایا نکنه من اگر موقعیتی، علمی، ثروتی، قدرتی طغیان کنم. و حال این که چی انسان از طغیان حفظ میکنه؟ این جمله، و من اندک وجدی. یعنی به جایی میرسم که میدانم من، ما کی، من در زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. یعنی وقتی انسان به خودش برمیگرده میبینه فناء محض است عزیزان، توهی، خالی به خودی خود. اگر در جام ما چیزی بریزد ریخته است، و الا توهی جامگانی بیش نیستی. متاسفانه این حقیقت وجودی انسان، امان از روزی که آدم این رو فراموش کنه نتیجهش میشه طغیان. ولا اتقین و من اندک وجدی. حالا برای اینکه این جملات ردیفش و اون حقیقتش برگردانده بشه به معرفت سجادی، حسینی، علوی و قرآنی، اللهم الى مغفرتک و فت و الى عفوک قصد. امام تیر رو میزنن مستقیم به هدف، و از زیباترین بخش های دعاست که باید انشاءالله فردا خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و لذت و حظ اون رو ببریم. پروردگاران چرا که گفتیم از زبان سید و ساجدین در حق همه ما مستجاب بفرماید.